رادیو قرآن.
موج اندوه شام غریبان در قرارهای شبانه خیابانها. عزاداران حسینی بار دیگر تاکید کردند در برابر بدعهدی دشمن یک صدا ایستاده ایم. هشدار دوباره نیروی دریایی سپاه درباره تردد شناورها در تنگه هرمز. عبور ایمن از تنگه هرمز تنها از مسیرهای اعلامی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. تداوم تنش آفرینی های رژیم صهیونیستی از لبنان تا سومالی. انصارالله یمن درباره هر گونه حضور نظامی صهیونیست‌ها در سومالی هشدار داد. و مفقود شدن بیش از 21,000 نفر در پی زلزله‌های ویرانگر ونزوئلا. در پی این حادثه دولت ونزوئلا وضع اضطراری اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. به این بخش از اخبار بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور با بیان اینکه راه امام حسین علیه السلام برای همه کسانی که به دنبال عزت، آزادگی و سربلندی هستند، چراغ روشن و مسیری الهام بخش است تصریح کرد، نمی شود برای امام حسین اشک بریزیم اما در جامعه شاهر ظلم، بی‌عدالتی، فقر و گرسنگی باشیم و نسبت به این مسائل بی تفاوت بمانیم. آقای پزشکیان در حاشیه اقامه نماز ظهر عاشورا در مسجد امام حسین شهر سهند با تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین تاکید کرد کشور امام حسینی باید کشوری برخوردار از عزت و سربلندی باشد، کشوری که در آن هیچ ایرانی و هیچ رهروی از راه امام حسین گرفتار فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی نباشد. عاشقان و محبان مکتب امام حسین علیه السلام در شام غریبان با اعلام اینکه ملت حسینی هرگز زیر بار زور و تهدید نخواهد رفت، قیام کربلا را الهام بخش، آموزنده و محرک اصلی تداوم، ایستادگی، ولایت مداری و ظلم ستیزی ایرانیان در برابر دشمنان دانستند.
نور لرزان شمع‌ها در دل شام غریبان انگار دارد از بغض این ملت میگوید.
خیلی تفاوت داشت امسال محرمان، دهه عاشورامون با سالای گذشتمون. یکی اینکه عزیزترین کسمون رو بالاتر از جانمون رو نداشتیم، رهبرمون.
یاد این عزیزان پرپر شده ای که خونشون به ناحق ریخته شد.
برای رهبر شهیدمون، شهدای عزیزمون، شهدای دنا، شهدای مینا.
ملتی که امام حسین و راه و روشش را همین تازگی ها زندگی کردند.
ما ملتی هستیم که همواره پشت آرمان های امام حسین، پشت شعائر الهی هستیم و خواهیم بود و روی این راه و روی این روش تاکید داریم.
مهمترین درسی که از ابی عبدالله و یاران با وفاش ما یاد گرفتیم اینه که در برابر ظلم و ستم کوتاه نیان.
انگار یاد خیمه های سوخته کربلا دوباره در مدرسه تخریب شده میناب زنده شدند.
شاید خداوند تقدیر رو بر این دونست که با شهادت این عزیزان صفاکی و خونخواهی آمریکا و اسرائیل رو بیشتر نشون بده.
به دست کسانی کشته شدن که در همون امتداد آل ابی سفیان و معاویه و یزید آل مروان هست.
پرچم های عزاداری سید و شهدا در کنار پرچم ایران نشانه ای از پیوند عزاداری امام حسین با ایستادگی و هویت این مردم است.
این روزها بیشتر از هر روز دیگه ای واقعا این دو نماد ایرانی و اسلامی با هم تنیده
این مردم ایران گفت جناب
لشکر حسین ابن علی حسن برای مبارزه با ظلم و ظالم.
این تجمع 117مین گواه ایستادگی ماست، گواهی بر این که از سوگ شهیدان تا سپیده پیروزی تک به تک با هم ایستاده ایم.
در روشنای کمجان شمع‌ها مردم به یاد می آورن که درس کربلا تنها درس غم و اندوه نبود،
بلکه درس ایستادگی و آزادگی هم بود.
یاد و خاطره حضور رهبر مجاهد شهید در ایام محرم هر سال به موجی از دلتنگی های تکثیر شده در فضای مجازی تبدیل شده است.
امسال محرم پیش از آن که در تکیه ها جاری شود، مردم پناه آوردند به حافظه گوشی هایشان.
سال پیش در چنین شبی رهبر شجاع امام میان تهدیدهای دشمن در حسینیه امام خمینی حضور پیدا کرد و یک جان به جانهای ایرانی ها اضافه شد.
ما امروز احتیاج داریم حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم.
همه دنبال آن نگاه می‌گردند که وقتی از امام حسین می‌گفت انگار خودش در میانه میدان ایستاده بود.
این کارزار تمام نشدنی است. کارزار میانه جبهه حسینی و جبهه یزیدی.
از کربلا تا امروز یک مسیر است. مسیر حق که در هر عصری رهبری مخلص و استوار برای هدایت آن برگزیده شده. رهبر شهید ما با ساب همان روحیه مقاومت و غیرت حسینی بود که هرگز در برابر دشمن تسلیم نشد.
برای شما گریه کنم. میخوام برای شما عزاداری کنم. برای مظلومیت شما، برای کربلای خونین جلوی چشمامون، برای بغضی که بیش از 100 و چند روز توی گلو مونده و به جای اشک فریاد زدیم یا سارات الحسین.
کاربران نوشتند پارسال صدایش تکیه‌گاه بود، امسال صدایش مسئولیت است.
نام پر از طلاتم خبر بیاد که سالمه.
این محرمی است که در آن دلتنگی ها لباس روایت پوشیدند.
فرمود مثلی لا یبالا یزید، کسی مثل من
او مانند شیر زندگی کرد و شهید شد.
از عاشورای حسینی تا عاشورای خامنه ای یک پرچم برافراشته است، پرچم سرخ یا لسارات الحسین.
سلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
کاربران میگویند او نرفته. حضور او میان هزاران گوشی و هزاران قلب همان بذر غمی بود که روزه های امسال را زنده تر کرد.
آقا جان، ما یادتون کردیم. امشب کربلا شما هم ما رو یاد کنید. محضر سید و شهدا.
آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
زهرای زدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه تاکید کرد شهادت سید و سالار شهدای انقلاب اسلامی نه فراموش می شود و نه بخشیده می شود. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی به مناسبت عاشورای حسینی نوشت امام حسین علیه السلام سید الشهدا یا سالار شهیدان شیعیان است، چرا که او هر آنچه داشت در دشت کربلا قربانی کرد. وزیر امور خارجه کشور ما افزود به همین ترتیب ما هرگز شهادت آیت الله العظما سید علی خامنه ای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید. نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد عبور ایمن از تنگه هرمز تنها از طریق مسیرهای اعلامی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با اشاره به طرح مسیر جدید از سوی برخی مراجع برای عبور از تنگه هرمز تاکید کرد این مسیر جدید غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است و تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف ایران است. نیروی دریایی سپاه تردد شناورها در خارج از این مسیرها را بسیار خطرناک و ممنوع اعلام کرد و اخطار داد از هر گونه تردد در خارج از مسیرهای ابلاغی جدن خودداری شود. هماهنگی با نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز از طریق کانال 16 الزامی است و با شناورهای متخلف برخورد خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس PGSA درباره تبعات تردد شناورها خارج از مسیر اعلام شده ایران هشدار صادر کرد. بر این اساس هر گونه تردد از مسیرهای خارج از چارچوب تعیین شده PGSA مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیت‌های مرتبط برخوردار نخواهد بود. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تأکید کرد تبعات ناشی از تردد مسیرهای غیر مجاز بر عهده مالک، بهره بردار و فرمانده شناور خواهد بود. وزیران امور خارجه ایران و عمان بر اهمیت ادامه هماهنگی‌ها، رایزنی‌های دوجانبه و تعاملات فنی و کارشناسی درباره تردد دریایی در تنگه هرمز تأکید کردند. آقای عراقچی و سید بدر البوسعیدی در تماس تلفنی با بررسی آخرین تحولات مربوط به تردد دریایی در تنگه هرمز و ترتیبات موقت پیشبینی شده برای دوره 60 روزه بر ادامه رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مورد علاقه مشترک از طریق کانال‌های دیپلماتیک و همکاری مستمر میان دو کشور تاکید کردند. وزیر امور خارجه با همتای ایتالیایی خود هم تلفنی گفتگو کرد. آنتونیو تایانی در این تماس تلفنی اظهارات اخیر دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در عملیات نظامی علیه ایران را رد کرد. تایانی گفت هواپیماهای آمریکایی برای بمباران ایران از خاک ایتالیا به پرواز در نیامده‌اند و دولت ایتالیا هرگز مجوزی برای انجام چنین عملیاتی صادر نکرده است. وزیر خارجه ایتالیا تاکید کرد در آینده هم چنین مجوزی برای اقدام علیه ایران از خاک این کشور صادر نخواهد شد. آقای عراقچی هم در پاسخ با قدردانی از تماس تلفنی و شفافسازی همتای ایتالیایی خود بر ضرورت تکذیب صریح و رسمی اظهارات دبیرکل ناتو از سوی دولت ایتالیا تاکید کرد. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده به خبرگزاری صدا و سیما گفت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان از شروط توافق نهایی است و از سوی تیم ایران یک خط قرمز مهم محسوب می شود. این منبع ادامه می دهد یادداشت تفاهم نهایی حق حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین می کند. موضوعی که تبدیل به مکانیسم اجرایی واحد رفع تنازع با مشارکت ایران در متن سوئیس تاکید شد و از سمت ایران تقویم زمانی اجرایی آن پیگیری می شود. این منبع در نهایت گفت طی 6 روز گذشته حجم حملات به لبنان کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که نشان می دهد اقدامات ایران مؤثر بوده. اما جمهوری اسلامی جز به آتش‌بس دائمی و عقب نشینی کامل رژیم از لبنان رضایت نمی دهد. منابع رسانه‌ای از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک بیت یاهون در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر دادند. ارتش رژیم اشغالگر همچنین حومه شهرک‌های برعشیت و بیت یاهون در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی بامداد امروز گزارش دادند که به دنبال درگیری‌ها در منطقه بیت یاهون در جنوب لبنان شماری از نیروهای تیپ 769 ارتش صهیونیستی زخمی شدند. برخی رسانه‌ها از هلاکت یک نظامی صهیونیست در درگیری با رزمندگان حزب‌الله خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها یک بالگرد نظامی برای انتقال مجروحان در بیمارستان رمبام شهر حیفا به زمین نشسته است. مقاومت اسلامی لبنان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش‌بس شهروندان لبنانی را که در مسیر سرکشی به خانه‌های خود در جاده زوتر شرقی میفدون بودند هدف قرار داد. در این بیانیه آمده که در جریان این حمله دو شهروند غیر نظامی لبنانی شهید و یک تن دیگر نیز زخمی شد. حزب الله اعلام کرد که رژیم اشغالگر این شهروندان را به بهانه تهدید برای نظامیان این رژیم هدف قرار داده است. رهبر انصارالله یمن تاکید کرد در برابر هر گونه حضور نظامی رژیم صهیونیستی در سومالی بی تفاوت نخواهیم بود. سید عبدالملک بدرالدین از کشورهای مشرف بر دریای سرخ خواست در برابر هر گونه فعالیت دشمن صهیونیستی موضع مشترکی اتخاذ کنند، چرا که حضور اشغالگران در شاخ آفریقا باعث ایجاد بی‌ثباتی و افزایش تنش‌ها خواهد شد. رهبر انصارالله یمن تصریح کرد ما با دقت تحولات اقلیم سومالیلند و تلاش‌های دشمن اسرائیلی برای سیطره بر خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ را رصد می‌کنیم و هر زمان که لازم باشد برای هدف قرار دادن هر گونه فعالیت دشمن در اقلیم سومالیلند اقدام خواهیم کرد. در پی وقوع زمین‌لرزه‌های شدید در ونزوئلا، گزارش‌ها از ناپدید شدن بیش از 21,000 نفر و تلاش‌ها برای یافتن آنها حکایت دارد. دیروز دو زمین‌لرزه به قدرت 7.2 و 7.5 ریشتر بخشی از ونزوئلا را لرزاند و موجب جان باختن دست کم 235 نفر و زخمی شدن حدود 1,000 نفر شد. در پی این حادثه دولت ونزوئلا وضع اضطراری اعلام کرده و فعالیت مترو، قطارهای شهری و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. همچنین فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار به علت آسیب‌های وارده و مشکلات ایمنی به طور موقت تعطیل شد. این زمین‌لرزه‌ها که در ساعات پرتردد شهری رخ داد، باعث تخریب گسترده برخی ساختمان‌ها در پایتخت و مناطق غربی این کشور شده است. نخست وزیر کانادا اعلام کرد دولت او باید سفارتخانه های این کشور در ونزوئلا و ایران را که در دولت های پیشین بسته بودند بازگشایی کند. مارک کارنی گفت به اختلافاتی که به بسته شدن این سفارتخانه ها منجر شد اذعان دارد، اما تاکید کرد که نبود نمایندگی دیپلماتیک کانادا در حال حاضر نه تنها توان اتاوا برای کمک به شهروندان کانادایی در خارج از کشور را مختل می کند، بلکه ظرفیت این کشور برای واکنش به بحران های انسانی را نیز محدود می کند. او افزود ارتباط به معنای تایید نیست و داشتن سفارت یا خدمات کنسولی در یک کشور به این معنا نیست که ما از سیاست های آن کشور حمایت می کنیم. کارنی با بیان اینکه هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده اما بر ضرورت تغییر وضعیت موجود تاکید کرد. تاکر کارلسون مجری سابق فاکس نیوز و حامی پیشین رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران گفت این جنگ قطعاً پایان کار دونالد ترامپ است و من این موضوع را پیشتر به خود او نیز گفته بودم. این مجری سرشناس آمریکایی در گفتگو با شبکه اسکای نیوز با بیان اینکه مردم آمریکا به این دلیل به ترامپ رأی دادند که از جنگ با ایران جلوگیری کند گفت آمریکایی‌ها در نهایت همان جنگی را دیدند که ترامپ وعده داده بود هرگز رخ نخواهد داد. تاکر کارلسون با اشاره به اینکه در حالی که دولت آمریکا از ارزش این جنگ و توافق دفاع می‌کند، ده‌ها و شاید صدها میلیارد دلار هزینه و جان نظامیان آمریکایی از دست رفته گفت، با توجه به حجم گسترده خسارات جانی و مالی، ادعای این که این مسیر برای آمریکا ارزشش را داشت، بسیار دشوار است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال کشورمون که برای دیدار با مصر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی آماده میشه، دیروز اولین تمرینش رو در زمین تمرینی دانشگاه واشنگتن برگزار کرد. شاگردان قلعه‌نویی با تساوی در دو بازی قبلی برابر نیوزیلند و بلژیک 2 امتیازی‌اند و برای قطع کردن صعودشون به مرحله بعد نیاز به پیروزی برابر مصر دارند. ایران و مصر ساعت 6:30 صبح شنبه 6 تیر به مسافه هم خواهند رفت. جام جهانی فوتبال 2026 با صعود آلمان، ساحل آج، هلند، ژاپن، سوئد، آمریکا و اکوادور به 1/16 پیگیری شد. در ادامه دور سوم و پایانی مرحله گروهی این رقابت‌ها دیشب در گروه 5 آلمان در مساف با اکوادور 2-1 مغلوب شد و با 6 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله 1/16 نهایی شد. اکوادور هم با 4 امتیاز و ایستادن در رده سوم به عنوان یکی از تیم‌های برتر رده سومی به مرحله حذفی صعود کرد. در دیگر بازی این گروه ساحل آج 2-0 کوراساو رو شکست داد و با 6 امتیاز و تفاضل گل کمتر از آلمان به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شد. در گروه 6 بامداد امروز هلند 3-1 تونس رو مغلوب کرد و ژاپن برابر سوئد به تساوی 1-1 رضایت داد. در این گروه هلند با 7 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. بعد از این تیم ژاپن 5 امتیازی دوم شد و سوئد با 4 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. در گروه 4 آمریکا 3-2 مقابل ترکیه شکست خورد و دیدار پاراگوئه با استرالیا بدون گل مساوی به پایان رسید. با این نتایج آمریکا در پایان مرحله گروهی با 6 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفت و استرالیا و پاراگوئه با 4 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تیم‌های پرسپولیس و چادرملوی اردکان از ساعت 18:45 دقیقه امروز در مسابقات سه جانبه انتخابی سهمیه آسیا در ورزشگاه پاس به مسافه هم میرند. قضاوت این بازی بر عهده موعود بنیادی فرد خواهد بود. برنده این مسابقه 8 تیر به مسافه تیم گلگهر سیرجان خواهد رفت. در لیگ ملت‌ها تیم ملی والیبال ایران دیروز در دومین دیدارش به مسافه آمریکا رفت و 3-0 نتیجه رو به این تیم واگذار کرد. شاگردان روبرتو پیاتزا در سه دست متوالی و با امتیازهای 25-23, 25-20 و 31-29 مغلوب آمریکا شدند تا پنجمین شکستشون رو در این فصل از مسابقات تجربه کنند. در دیگر بازی‌ها اوکراین 3-0 از صدر ایتالیا گذشت و بلژیک 3-1 بر چین چیره شد. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدارش از رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 در شهر دوشنبه تاجیکستان 5-0 قرقیزستان را شکست داد. فرشته کریمی، زهرا کیانی و مریم سید گلزنان ایران در این بازی بودند. دور دوم مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در کرواسی، تیم ملی هندبال ساحلی ایران مقابل دانمارک و مجارستان نتیجه رو واگذار کرد. تیم ایران امروز جمعه برابر تونس قرار میگیره. در مسابقات تکواندوی بین‌المللی آزاد قزاقستان در وزن‌های مختلف هستی ولیزاده با پیروزی مقابل قزاقستان و ترکیه راهی مبارزه پایانی شد و رضا کلهوری با برتری مقابل قزاقستان، بلاروس و ترکیه به رقابت پایانی صعود کرد. و تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در دیدار معوقه پنجره دوم و مسابقات پنجره سوم انتخابی جام جهانی عازم اردن خواهد شد. در دیدارهای معوقه پنجره دوم مقدماتی جام جهانی دوشنبه 8 تیر ایران برابر سوریه به میدان میره. ملی پوشان ایران 11 تیر مقابل اردن و 14 تیر مقابل سوریه قرار خواهند گرفت.
ساعت 8:21:28 هست. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی قرآن، صدای اهل ایمان، و همراه میشیم با تلاوتی از استاد شهات محمد انور آیات سوره های مبارکه بروج، طارق و اعلا و آیات 1-22 سوره مبارکه غاشیه به مدت 38 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وَمَا والله من وراء بل هو قرآن